ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، از هر جایی که همراهید با ما در 22 شب بهمن ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. بمونید با ما تا بعد از یک ساعت برنامه طنز رادیو پس فردا بریم سراغ خبرها و تحلیل‌ها در مجله شبانگاهی. با خبرها شروع می‌کنیم و مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در کنفرانس مشترک خبری در واشنگتن از روابط نزدیک دو کشور ابراز خوشنودی کردند. اوباما گفت چنین روابط نزدیکی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش که جنگ نامحبوب را علیه عراق آغاز کرده بود قابل تصور نبود. باراک اوباما همچنین به همکاری بسیار نزدیک نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و موارد دیگر دو کشور اشاره کرد. فرانسوا اولاند نیز از دیدگاه‌های مشترک دو کشور درباره ایران و همه مسائل بین‌المللی به طور بنیادی گفت و افزود این به معنای آن نیست که دو طرف اختلاف نظری ندارند. دو رئیس جمهوری به سوال‌های متعددی درباره سوریه نیز پاسخ دادند. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه باراک اوباما و فرانسوا اولاند در واشنگتن، دو رئیس جمهوری به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. اوباما درباره تحریم‌های ایران تأکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. او افزود با شرکت‌های خارجی ناقض تحریم‌ها نیز به شدت برخورد می‌شود و تحریم‌ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزد ادامه خواهد داشت. فرانسوا اولاند نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها آگاهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن از کارنامه دولت خود دفاع کرد و گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد رو به بهبودی دارد و تورم به 35% تقلیل یافته است. او وعده داد که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد. بخش دیگری از سخنان آقای روحانی به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 اختصاص داشت. او این مذاکرات را آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست. حسن روحانی تهدید مقام‌های آمریکایی به استفاده از گزینه نظامی را بی‌ارزش و کودکانه توصیف کرد. او همچنین گفت سیاست دولت در زمینه مسائل خارجی اعتدال است، نه تسلیم، نه سازش و نه انفعال و تقابل، و مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی هم بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش می‌رود. سایت کلمه از آزاد شدن تعدادی از جوانان اصلاح طلب پس از بازداشت چند ساعته آنها در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد. بر اساس این گزارش این افراد که پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی با امضای جوانان اصلاح طلب در دست داشتند، صبح سه‌شنبه در حوادث مترو توحید بازداشت و به کلانتری منتقل شده بودند. گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت برای شرکت در مراسم امسال فراخوان داده بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخش‌های مربوط به حقوق زنان و کودکان در لایحه قانون جزایی افغانستان را گامی جدی به عقب خواند. گروه‌های مدافع حقوق زنان و کودکان می‌گویند این لایحه موسوم به قانون اجرائات جزایی زنان را از خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری محافظت نمی‌کند. کاترین اشتون در بیانیه‌ای گفته است در صورت امضای نهایی مصوبه پارلمان توسط حامد کرزی و تبدیل شدن آن به قانون، پیگرد قانونی مرتکبان خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری سخت‌تر خواهد شد. و در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایر یک هواپیمای ترابری ارتش این کشور از نوع 330 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی این هواپیما پس از برخورد به کوه سرنگون شد. دلیل این سانحه ظاهراً بدی وضعیت هوا بوده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در ایران با شعارهای محوری مربوط به مذاکرات اتمی ایران.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است.
دادستان کل کشور میگوید باید فساد مالی و نقص نظام اداری را صادقانه پذیرفت.
فساد در دوره رژیم گذشته هم وجود داشت، ولی نه به این اندازه. یا باید یک نظام کنترل و سرکوب عجیب غریب باشه، یا باید ما ناگزیر به سمت نظارت‌های دموکراتیک بریم.
همراه رادیو فردا بمونید، بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده. توی خبرها هم شنیدید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 در تهران در دو محور سیاست خارجی و مذاکرات اتمی تهران با گروه 5+1 و همینطور مسائل داخلی ایران سخنرانی کرد. او اعلام کرد که سیاست دولتش در سیاست خارجی اعتدال، نه تسلیم، نه سازش یا انفعال و تقابل، و گفت مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش میره. آقای روحانی همینطور با دفاع از عملکرد دولتش در 6 ماه گذشته گفت در این مدت تمام ایران شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد هم رو به بهبود رفته. بشنویم گفتگوی بهروز کارونی رو در همین زمینه که دیدگاه حسن تقی رحمانی رو پرسیده، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در پاریس.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است که این بخش بزرگیش با عادی سازی روابط با غرب و آمریکا که محور برنامه اصلی ایران هستش متمرکزه. در 2 گزارش تلویزیونی خودش به این تمرکز کرد، حتی به جریان راست افراطی از این منظر حمله کرد که چرا با این توافق مخالفت میکنی. به طبع وقتی دید اجتماع بزرگ بعد از 8 سال که شعارهای بسیار تند و بی ربطی داده میشد، روحانی در یک مراسم انقلاب بهمن سال 57 در این مراسم به طبع باید بازم به همون موازش اشاره کنه که یک مقدار راست افراطی عقب بزنه و راست سنتی یه مقدار بهش حمله نکنه، ولی با اون چیزی که محور دیدگاهشه به اون تمرکز کنه. خود به خود این نگاه مدام تا میشه گفت حتی تا سال بعد نزدیک انتخابات مجلس در دیدگاه روحانی تکرار میشه.
در زمینه مسائل داخلی تاکید آقای روحانی روی 2 یا 3 محور بود، یعنی یکی مبارزه با فساد، تاکیدش بر یک دست شدن و یا هماهنگ عمل کردن 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه، و سوم تاکید بر انجام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود. فکر میکنید که تا چه اندازه آقای روحانی میتونه موفق باشه؟
مسئله سخت هم همینجاست. ادامه گفتگو با غرب نیاز به سکوت و حمایت لفظی یا حمایت حداقلی آقای خامنه‌ای داره. اگر اصلاحات در داخل کشور شدید بشه، 100% بیت رهبری در مقابل این نوع اصلاحات واکنش نشان میده. این مشکل آقای روحانی است که اینجا پایگاه اجتماعی آقای روحانی هم باید درک کنه و آقای روحانی هم باید درک کنه. برای این یک برنامه به اصطلاح لازمه. ایشان به لایه حقوق شهروندی اشاره کرد، ایشان به باز شدن فضا اشاره کرد، ولی آیا باید دید این به اندازه کافی داره صورت میگیره؟ پذیرش افکار بومی همین که فضای کسب کار ادامه پیدا کنه درسته، ولی وقتی به طرف انتخابات مجلس میریم، لااقل آقای روحانی دیدش باز این باشه اگر بخواد مجلس همسو داشته باشه به یک بدنه اجتماعی نیاز داره. این بدنه اجتماعی در دنیای مجازی جوانان، دانشگاهان و اعصاب رسانه هستن. یک سری اتفاقات در سینما و هنر افتاده، ولی در رسانه ها، در تشکلات صنفی که میتوانن زبان جامعه مدنی باشن، هم تحت فشارن. باید دید که آقای روحانی میتواند این راه پر سنگلاخ رو چجوری طی کنه.
در جریان راهپیمایی های روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرهای ایران، پلاکارد هایی در دست برخی از تظاهرکنندگان بود که نفی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 رو به همراه داشت و یا شعارهای علیه آمریکا و مقام های آمریکایی. ضمن این که پلاکارد هایی هم وجود داشتش که علیه رهبران اصلاح طلبان بود. شما فکر میکنید که این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یه حضور سازمان داده شده است. تظاهرات 22 بهمن دست حکومت، دست سازمان تبلیغات اسلامی، گرایش هم کاملا مشخصه. بعد 8 سال دوباره رئیس جمهوری اومده که گرایش سازمان تبلیغات اسلامی و گرایش‌های راست و راست افراطی حرف نمیزنه. این دوگانگی وجود داشت، راه خاتمی هم وجود داشت. منتها الان حادتره. این عکس ها علیه رهبران جنبش سبز، برای آزادی، مخالفت با زندانیان سیاسی و حتی مذاکرات اتمی نشان میده که این گرایش دغدغه زیاد داره و در عین حال هم داره تحت فشار قرار میگیره. چون الان مسئله آزادی رهبران جنبش سبز و همچنین آزادی زندانیان سیاسی خواسته برخی از آیت الله های قم و تهران و شهرستان دیگه هست، خواسته بخشی از سنتی ها هست و خواسته بخشی از اقشار مدرن ها هست. میشه گفت این یه شکست هم برای راست هست. بعد 8 سال راست افراطی دوباره فضای یکگانه را دست داده و دوباره فضای اصلاح طلبانه حکومتی دوباره وارد فضای 22 بهمن امسال شده که خب اونم یک نگاه اگر درست باش برخورد شه میشه دستاورد هم داشته باشه برای روحانی و گرایش های اصلاح طلبانه.
نظر تغییر رحمانی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. دیدگاه او رو شنیدید در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز سه‌شنبه در مراسم 35 سالگرد پیروزی انقلاب 57 در تهران اعلام کرده بود. اما شما در مورد انقلاب 57 ایران چه فکر می‌کنید؟ در مورد امروز چه فکر می‌کنید و 35 سال پیش چه فکر می‌کردید؟
آقای شیخ حسن روحانی، مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای نیستند. بمب اتم هم نمیخواهند. اگر راست میگویید یک انتخابات آزاد بذارید و ملت ایران نظر بدهند. هر موقع کارتون گیر میکنه شما آخوندا، کلمه ملت ایران مردم ایران.
جناب آقای خامنه‌ای، این روز بزرگ و این عید بزرگ کبیر رو به شما فقرای قبل از 57 که از فقر و فلاکت داشتید میمردید تبریک میگم و تسلیت میگم به اکثریت ملت فهیم و آگاه ایران.
22 بهمن روز پیروزی جهالت بر عقل رو به تمامی آزادی خواهان ایران تسلیت عرض میکنم.
امروز 22 بهمن است، روز ذلیل ملت ایران، روز بدبختی ما. 35 سال است که ما ذلیل هستیم.
35 پیروزی سالگرد جمهوری اسلامی ایران را به همه ایرانیان جهان تبریک عرض می کنم. حسین از زابل، شهرستان هیرمند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونید برای ما اس ام اس هم بفرستید، ما سعی میکنیم تو برنامه های زنده اس ام اس های شما رو بخونیم. 2420-603-8741-50 شماره پیامکی رادیو فردا است. اما باز هم بشنویم در مورد انقلاب 57 ایران. یکی از چهره های سرشناس ایرانی دیگر رو بشنویم که در اون سالها چه فکر میکرد و حالا چه فکر میکنه.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 و فعال سیاسی در تهران.
این انتظارات و توقعات در شعارهایی که مردم میدادن مشخص بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال که مشخص دیگه در هر حال، و آزادی هم که مردم همیشه دنبال بودن تو این سالهای اخیر بعد از مشروطه، و جمهوری اسلامی. مشکلی که وجود داشت این جمهوری اسلامی بودش. جمهوری اسلامی که مردم شعار میزن اون اسلامی بود که دکتر شریعتی مبلغش بود، یا آقای طالقانی، یا آقای رزقان بازرگان و از این قبیل افراد، که اسلام رو یک دینی هست کنم که 100% طرفدار عدالت، طرفدار آزادی، رعفت و توفت، رحمان، خدای رحمان و رحیم و این تبلیغات رو میکردن و مردم واقعا دنبال با این فکر اون شعار جمهوری اسلام دارن. خب جمهوری هم که در هر حال بیشتر مردم، یعنی جمهور مردم در حکومت دخالت بشه بشن، توده مردم، این شعاری بود که مردم میدادند و دنبالش بودند. تحولاتی که در ایران ایجاد شد خلاصه منجر شد به این که روز 22 بهمن سال 57 نظام تغییر بکنه، نظام سلطنتی تبدیل بشه به نظام به قول اینها اسلامی.
من بیشتر میخوام از نقطه نظر شما ببینم، شما در اون هنگام چه انتظار و توقعی از انقلاب داشتیم؟
من اون موقع حد کنم که استاد دانشگاه تهران بودم و ما توقعمون این بود که واقعا مردم ما آزاد باشن، مردم ما بتونن حرف خودشونو بزنن، روزنامه ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، واقعا ما به یه دموکراسی برسیم. ولی متاسفانه تصورات ما، پندارهای ما برباد شد. البته این را عرض بکنم، آقای خمینی وقتی تش بردن پاریس صحبت‌های می‌کردن، وعده‌های می‌دادن که اینا هیچ کدومش درست از آب در نیامد. در هر حال ایشون رو بردن به بهشت زهرا و دیدیم که ایشون بعد از چند روز که دولت بختیار هم رفت، ایشون رسماً در 22 بهمن قدرت رو در دست گرفتش و متاسفانه رو همه اون آرمان‌ها و آرزوهایی که من و همسال من داشتیم خط بطلان کشید. از همون روز اول مسئله خون و خشونت توی مملکت به وجود آمد و 35 ساله که ما جز خون و خشونت چیزی ندیدیم، جز زندان، جز شکنجه، جز اعدام.
حالا بعد از این 35 سال چگونه میبینید انقلاب رو؟ آیا به تصور شما تونسته خواسته ها و آرزوهای مردم رو برآورده کنه و موفق بوده یا خیر؟
خواسته های مردم یکیش آزادی بودش. ما الان توی مملکت آزادی داریم. آیا میشه عرض کنم که آزادان آدم عقایدشو بگه؟ میتونم آزادان آدم نقد بکنه؟ میشه عرض کنم که رهبری رو نقد کردش؟ میشه از رهبری پرسید، سوال کرد که آقا شما همه اختیارات در دست گرفتی ولی به هیچ کس هم پاسخگو نیستی؟ اینا رو میشه کردش؟ ما این چیزها رو میخواستیم. ما میخواستیم یه نظامی، یه حکومتی، یه دولتی باشه که پاسخگوی مردم باشه، خواسته مردم برآورده کنه و معیشت مردم رو بهتر بکنه. شما الان ببینید وضع معیشت مردم واقعا تأسف باره، وضع اخلاق مردم بهتر بشه. شما الان فساد و فحشا و اعتیاد و گلیان قوقا میکنه. نه خیر، مردم و ما به اون خواستهای خودمون نرسیدیم و من به سهم خودم به عنوان کسی که در انقلاب بودم و سهمی داشتم، برای اینکه در هر حال اون خواستهای انقلاب برآورده بشه، تا زنده هستم مبارزه میکنم، مینویسم، میگم و پای همه چیزیش هم ایستادم. تا حالا ایستادم، بارها هم رفتم زندان. نخیر، متاسفانه در عرض این 35 سال خواستهای مردم که عملی نشد، هیچ وضع بدتر از گذشته شد.
محمد ملکی بود، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، و شنیدیم که در آن زمان چه فکر میکرد در گفتگو با همکارم حسین قویمی و حالا چه فکر میکنه. اما در سالگشت 22 بهمن ماه، روز پایان نظام پادشاهی در ایران، مقام های جمهوری اسلامی در گوشه و کنار ایران در سخنرانی های خودشون با دفاع از نظام جمهوری اسلامی تلویحا هم از نارسایی هایی در کشور گفتند. خبرگزاری مهر گزارش داده که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری که به یزد رفته بود، در این شهر گفته باید فساد مالی و نقص نظام اداری رو صادقانه بپذیریم. از فریدون زرنگار بشنویم.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، روز سه‌شنبه در یزد گفت دولت مردمی باید پاسخگویی صادقانه به مردم داشته باشد و مسائل و مشکلاتی مانند فساد مالی و اقتصادی و معیوب بودن نظام اداری را بپذیرد و برای رفع آن تلاش کند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که از مشکلاتی که همواره از آن شکایت می‌شود فساد مالی است. آقای پور محمدی در حالی به وجود فساد مالی در جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که خود سالها در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر کار نهادهای دولتی و مبارزه با فساد را بر عهده داشته است. احمد بخشایش نماینده اردستان در مجلس هنگام معرفی آقای پور محمدی برای مقام وزارت دادگستری درباره سیاست‌های گذشته آقای پور محمدی از جمله گفت:
ایشون در سال 90 یه قراردادی با مجلس معاونت اجرایی بسته 2 میلیارد تومان، 500 میلیون تومنشو گرفته، سازمان بازرسی گرفته 500 میلیون، بقیهشو نگرفته، کار رو رها کرده. اصلا چرا با مجلس قرارداد میبستیشون؟ سازمان نظارتی یعنی نهاد بی‌طرف، چرا با طرف میکنی خودت رو؟
از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم عواملی که باعث این چنین گستردگی فساد در جمهوری اسلامی شده است را در کجا باید جستجو کرد؟ فریبرز رئیس دانا:
کسانی میگن در ایران از دوره قاجار به خاطر دون مرحمتی ها و اون روش های انعام بگیری و اعطای القاب و اون روش تیولداری مثلا سابقه داشته و بعد فرهنگ شده، نهادینه شده، مونده. من این نظر رو گفتم برای که بگم این نظر رو قبول ندارم. و به نظر من فساد در دوره رژیم گذشته هم وجود داشت، ولی نه به این اندازه. به نظر میرسه که یا باید یک نظام کنترل و سرکوب عجیب غریب باشه که مثلا در کشورهای مختلفی برخوردهای و مجازاتهای سنگین مثلا در چین بوده که اونم کاملا قضیه رو حل نکرده، یه جوری کنترل کرده. یا باید ما ناگزیر به سمت نظارت‌های دموکراتیک بریم. اگر نرویم فساد شکل میگیره. نظارت دموکراتیک یکی از ضرورتاشه که اگر نباشه آن وقت شما سیاست روی بازار آزاد و تعدیل ساختاری و اینها رو پیش بگیری، اگر اون نظارت دموکراتیک نباشه این عواقب رو حتما داره. نظارت دموکراتیک وجود نداره و بعد این خصوصی سازی های بیرویه بدون نظارت تبدیل شده به اختصاصی سازی. مثلا آقای بارک زنجانی یا آقای علفخه، یه طرفشون بخش خصوصی بود یه طرفشون دولتی دیگه. اگر نظارت مردم باشه، اگر دموکراتیزم جدی وجود داشته باشه، اون نظارت ها کار خودشو میکنه، مانع این گسترش فساد میشه. به این ترتیب به نظر من شبکه فساد نهادینه شده، چه خصوصی چه دولتی، به خاطر اینکه نظارت مردم نیست، نظارت دموکراتیک نیست. و نظر من این هست که ریشه این رو نمیشه با اسید سولفوریک خشکوند. برای اینکه ریشه از بین بره باید نظارت‌های مردمی و دموکراتیک وجود داشته باشه، مطبوعات آزاد وجود داشته باشن.
در هفته‌های گذشته گزارش تفریق بودجه سال 91 ابعاد تازه‌ای از تخلف‌های مالی و حیف و میل بودجه عمومی را برشمرده است. از جمله اینکه 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به جای واریز به خزانه برای هزینه‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود به کار گرفته شده است. موارد مطرح شده در گزارش تفریق بودجه 91 نشان می‌دهد که گستره فساد و استفاده‌های غیرقانونی از منابع عمومی ظاهراً خیلی بیشتر از آن است که تا به حال رسانه‌ای شده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که دولت حسن روحانی در تازه ترین مصوبه خودش دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهایی رو داده که قبل از این لوکس و غیر ضروری خونده شده بودند. بعد از بحران و نوسانات ارزی در ایران، دولت دهم سیاست‌های جدید تجاریش رو اعلام کرد که بر اساس اون کالاهایی مثل مواد غذایی و دارویی در اولویت واردات به کشور قرار می‌گرفتند. اما یا تصمیم دولت جدید نشان از ثبات اقتصادی بیشتر نسبت به دوره بحران ارزی داره؟ فهیم خضرحیدری در همین زمینه گفتگو کرده با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او پرسیده که سیاست‌های پیشین بر اولویت چه کالاهای استوار بود.
خب این کالا معمولا کالایی هستن که جزء اقلام ضروری تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی نیستن، یعنی به اصطلاح کالایی که غذایی باشن یا بنابرای تعریف استراتژیک باشن، بلکه کالایی هستن که به علت تنگناهای ارزی تا الان وارداتشون ممنوع شده بود و محدود شده بود، ولی اینک به هر حال گشایشی گویا حاصل شده و بر اساس اون ممنوعیت از اونها رفع شده.
میفهمم این گشایشی الان ایجاد شده، آیا این گشایش در حدی هست که واقعا بشه که دوباره این کالاها رو سفارش داد، چون عموما کالاهایی بودن که در رده کالاهای لوکس در شرایط بحران ارزی طبقه بندی شدن. آیا این بحران ارزی الان به کلی برطرف شده، کمبود ارزی دیگه نداریم و میتونیم چنین کالاهایی رو هم وارد بکنیم، در حالی که میدونید ما همچنان مشکل دارو داریم مثلا در ایران برای واردات؟
خب به نظر میرسه که این بخشنامه در مورد دلایل مجاز شمرده شدن واردات این کالاها سقوط میکنه، اما سیاست‌های پشت اون میتونه چند نوع باشه. یکی اینکه این کالاها به شکل قاچاق وارد میشده و الان دولت با اجازه واردات اون جلوی قاچاق رو بگیره، یا فرضاً مربوط میشه به بخش‌هایی از اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی که دچار رکود شده بوده به علت همین جلوگیری از واردات، دولت علاقمنده که اون بخش‌ها فعال بشه، یا حتی ممکنه دولت بنا به صحبت‌هایی که بین مقامات 5 به اضافه 1 و دولت شده، احتمال میده که این تنگناهای ارزی به سرعت برطرف بشه و بنابراین برنامه ریزی میکنه که به تدریج برخی از کالاها رو از ممنوعیت خارج بکنه برای اینکه شتابی بده به فعالیت اقتصادی.
آقای علوی، شما فکر میکنید که تا چه حد این امکان هست که دوباره بازار در ایران با یک شوک و نوسان ارزی مواجه بشه؟ یعنی دولت با توجه به تحولات بین‌المللی که اتفاق افتاده بعد از مذاکرات هسته‌ای، در این حد مطمئنه که دیگه ما شوک و نوسان ارزی نخواهیم داشت که چنین تصمیمی میگیره؟
خب دشوار بشه در این مورد قضاوت کرد، به این دلیل که برخی از صحبت‌هایی که بین مقامات میشه خب در بیرون مطرح نشده، ولی نشانه‌هایی که دیده میشه اون است که علارغم مخالفت بعضی از جناح‌ها در داخل ایران، این مذاکرات داره به پیش میره و تا الان مانع جدی به خصوص از مقامات بالاتر مواجه نشده این مذاکرات. بازرگان خارجی ایران در به خصوص 9 ماه اخیر یک شکل معیشتی به خودش گرفته بود، یعنی واردات کالاها، اونم کالاهای حتی غیر لوکس از جمله دارو، محدود شده بود و به هر حال الان با مجاز شمرده شدن واردات کالایی که لوکس تلقی میشه، گویا یک گرایش جدید در بازرگانی خارجی ایران پیدا شده و با آزاد شدن برخی از منابع مالی قاعدتا دولت دست پرتری خواهد داشت برای واردات کالا.
و سال آخر هم این هست که حالا با همین اطلاعات و داده های محدودی که وجود داره و شفاف سازی نشده در مورد دلایل این تصمیم، شما به عنوان اقتصاددان این تصمیم رو تا چه حد یک تصمیم اقتصادی عاقلانه میدونید برای شرایط حال حاضر ایران؟
خب در شرایط فعلی به نظر میرسه اقلام موجه‌تر و مناسب‌تری وجود داره برای واردات، از جمله همون واردات دارو یا واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات که بتونه اشتغال رو در واقع ایجاد بکنه. با این اطلاعاتی که ما داریم و در چارچوب فعلی که هنوز مسئله هسته‌ای کاملا قطعی نشده، به نظر نمیاد که این تصمیم گیری چندان موجه باشه.
فهیم خضر حیدری از رادیو فردا با احمد علوی گفتگو میکرد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد. اما ائتلاف وسیع متشکل از 360 سازمان بین‌المللی، رسانه‌های اینترنتی و فعالان فضای مجازی در 70 کشور جهان 11 فوریه 22 بهمن ماه رو روز جهانی مبارزه با نظام جاسوسی فلهی اینترنتی از طرف آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کردند. 11 فوریه روزیه که ما به مقابله برمیخیزیم و این نام این روز شده. از جمشید زند بشنویم.
در بیانیه‌ای که بر روی سایت روزی که ما به مقابله برمیخیزیم منتشر شده، دستندرکاران کمپین جهانی مبارزه با جاسوسی اینترنتی نوشتند که این روز را به یاد آرون شوارتز و پیروزی او علیه طرح قانونی ساختن توقف سرقت اینترنتی در کنگره آمریکا گرامی می‌دارند. آرون شوارتز در تاریخ 11 ژانویه سال گذشته خودکشی کرد. به نوشته این بیانیه، در سالهای واپسین زندگیش، شوارتز اغلب اوقات خود را صرف مبارزات سیاسی در حمایت از آزادی‌های مدنی، دموکراسی و عدالت اقتصادی می‌کرد. شوارتز تا زمان مرگ جنبش آزادی اینترنت را هدایت کرد و در ژانویه سال 2012 بود که اقدام او به نتیجه رسید و طرح قانونی ساختن توقف سرقت اینترنتی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکست خورد. در ایران نیز روند جاسوسی اینترنتی که عموماً شنود خوانده می شود، پدیده جدیدی نیست و از زمانی که اینترنت در خانه های مردم جایی پیدا کرد، همواره وجود داشته است. این روند به ویژه در دوره هایی مانند ماه های پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 که به ظهور جنبش سبز انجامید، بیشتر خود را نشان داد. در بیانیه کمپین مبارزه با جاسوسی اینترنتی گفته می شود، در صورت تصویب طرح توقف سرقت اینترنتی در کنگره آمریکا، شالوده اینترنت به معنایی که امروز آن را می شناسیم از بین می رفت و دسترسی به سایت هایی که محتوای تولید شده توسط کاربران را منتشر می کردند قطع می شد. یعنی مؤلفه اصلی هویت اینترنت به معنای امروزی آن از بین می رفت. دیوید سیگال مدیر اجرایی شرکت دیماند پروگرس که شوارتز یکی از مؤسسان آن بود در این باره گفته است امروز بزرگترین تهدید علیه اینترنت آزاد و فراتر از آن علیه جامعه آزاد نظام جاسوسی فله‌ای آژانس امنیت ملی آمریکا است. قرار است به مناسبت روزی که ما به مقابله برمی‌خیزیم کنشگران و ائتلاف گروه‌های شرکت کننده از طریق تلفن و ایمیل با قانونگذاران و سیاستمداران تماس بگیرند. همزمان دارندگان سایت‌های اینترنتی با نصب بنرهای تبلیغاتی در سایت‌های خود پیام‌هایی را منتشر خواهند کرد که کاربران را دعوت می‌کند علیه جاسوسی اینترنتی بایستند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. ممنونیم که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. بمونید همچنان با ما. شب روز بر شما خوش.